بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 146 صفحه 200 سطر 9 استاد اعتمادی 6-7-62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم بخش صوت.
بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. شيخنا رحمه الله می فرمایند صحیحه عبد الرحمن بن حجاج نه فقره اولاش و نه فقره ثانیاش به درد ما نحن فیه نمی خورد. روی هم رفته کلمات مرحوم شیخ در این مورد از این قرار شد. اما اون فقره اولا که اگر جاهل به حرمت بوده می تواند بعداً ازدواج بکند، از دو جهت به درد ما نحن فیه نمی خورد. یکی این که امام علیه السلام جاهل به حرمت را غافل و یا جهل مرکب فرض کرده، فلذا فرموده قادر بر احتیاط نیست و محل بحث ما جاهل غافل یا مرکب نیست، بلکه جهل بسیط یعنی شک. ما داریم در عالم شک بحث داریم، چرا که براءت اشتغال مال آدم شاکه. آدم غافل یا آدمی که جهل مرکب دارد براءت اشتغال معنا ندارد. فقط اون حسابش این است که اگه قاصر معذوره، مقصر معذور نیست. اون بله، چون غافل به غافل بودن خود که متوجه نیست، جاهل مرکب به جاهل مرکب بودن خودش که متوجه نیست. بنشیند فکر بکند که من وظیفم چیه، منی که جاهل مرکب هستم، منی که غافل هستم براءت جاری بکنم، یعنی چی؟ غافل که به غافل بودم خود متوجه نمیشه. خلاصه آقا جهل به حرمت را امام اینچنین فرض فرموده و محل بحث ما جهل بسیطه. و دیگر این که امام نفرمود که جاهل به حرمت از حیث مؤاخذه معذوره، فرمود صحابه معذورون فی ان یزوجها بعد ان ینقضی عدتها. سؤال جواب مربوط به مؤاخذه نیست، سؤال جواب مربوط به اثر وضعیه. حرمت مؤبده است و محل بحث ما راجع به مؤاخذه است. اگه آدم جاهل براءت جاری بکند و شرب تتون را مرتکب بشود، مؤاخذه دارد یا نه؟ بحث ما اینجا فلذا فقره اولا جهل به حرمت از این دو جهت به درد ما نحن فیه نمیخورد. اما فقره ثانیه جهل به عده، عرض شد که خب جهل به عده چندر میشه فرض کرد. جهل به این قضای عده، جهل به مقدار عده، جهل به اصل عده، جهل به ان هذه المرأة معتد ام لا. چهار جور متصوره. البته دو جورش شبهه حکمیه است، دو جورش شبهه موضوعیه. جهل به اصل عده یا جهل به مقدار عده شبهه حکمیه است. جهل به انقضاء عده، جهل به ان هذه المرأة معتد ام لا شبهه موضوعیه است. شیخنا می فرماید هر جور شما فرض بکنید این جهل به عده را، باز به درد ما نحن فیه نمی خورد. دو صورتش که شبهه موضوعیه است و محل بحث ما در شبهه حکمیه است، علاوه بر این که امام از نظر مؤاخذه نفرموده که معذوره، از نظر حرمت و مؤبده بودن فرموده است که معذوره، ولی ما از نظر مؤاخذه بحث داریم. که جاهل مؤاخذه دارد یا نه. اون دو صورت دیگرش بله شبهه حکمیه است، ولیکن این شبهه حکمیه است معذور نیست، این آدم از نظر مؤاخذه معذور نیست. بله جاهل قاصره و قاصر که مقصر، جاهل مقصره، جاهل مقصر که از حیث مؤاخذه معذور نمیشه. امام که فرموده معذوره از جهت حرمت ابدیه، فرموده معذوره، فهو معذور فی ان یزوجها. بله بعد این ینقضی عدتها، و این محل بحث ما نیست که ما در حلیزا جهل به عده هم که امام فرموده معذوره، باز هر جور حساب بکنید به درد ما نحن فی نمیخورد. خب بعد این مطلب را مرحوم شیخ اشاره دارد که حالا جهل به عده را امام فرض این ما اینجور فرض می کنیم که جهل بسیط حساب کرده، او طرف جهل به عده را جهل بسیط فرض کرده که ما این جواب ها را به شما دادیم. اگر غافل فرض بکنید یا جهل مرکب فرض بکنید که بازم به کلی از محل بحث ما خارج خواهد شد، چون ما در بسیط بحث داریم. ندارم حالا ظاهر حدیث چیه؟ جهل مرکب فرض کرده، غافل فرض کرده یا بسیط فرض کرده؟ ظاهر حدیث را دیروز براتون توضیح دادم. ظاهر حدیث چنین نشون میده که جهل به حرمت را غافل یا مرکب فرض کرده، به دلیل اینکه فرموده لا یقدر معها علل احتیاط. خب معلوم است که طرف مقابلش را هم که جهل به عده باشد، او را جهل بسیط فرض کرده که قادر بر احتیاط هست. الا ایها چه بسیط فرض بکند، چه مرکب فرض بکند، چه غافل فرض بکند، چه جهل به حرمتش، چه جهل به عدهش که چهار فرضه، هر جور حساب بکنید به درد ما نحن فی نمیخورد. برای این که همه حساب ها رو هم کنار بزنیم، این یک حساب در این حدیث هست که امام راجع به مؤاخذه چیزی نفرموده، راجع به حرمت مؤبده فرموده معذوره. با این محل بحث ما نیست که ما راجع به مؤاخذه میخواییم بحث بکنیم که جاهل مؤاخذه داره یا نداره. تمام حساب ها و خورده حساب ها را در این حدیث کنار بگذاریم، این یک حساب کار تمام میکنن که امام نفرموده آدم جاهل از حیث مؤاخذه معذوره، فرموده این جاهل از حیث حرمت مؤبده معذوره، فهو معذور فی ان یزوجها بعد ان ینقضی عدتها. و این محل بحث ما نیست. حالا اون حساب های دیگه اش باشد، شبه حکمیت، شبه موضوعیت، قاصره، مقصره، غافله، بسیطه، مرکبه، این هاش باشد، تمام این هاش باشد، همان یکی بسه برای ما که امام از لحاظ مؤاخذه نفرموده، از لحاظ حرمت ابدیه فرموده. تمام شد. ممکنه در ذهن آقایون این یک شبهه بماند که خب حالا اینها همه روشن شد دیگه تمام. ولی خب این فلسفه چه بوده که امام جهل به حرمت را غافل یا مرکب فرض کرده، اما جهل به عده را بسیط فرض کرده، در حالتی که تمام جهالت ها در عالم که اون جهل چه این جهل، ممکنه بسیط باشد، ممکنه غفلت باشد، ممکنه جهل مرکب. این خوب این شبهه ایست به ذهن انسان میاد و انسان باید از امام بپرسد که خوب ابن رسول الله این فلسفه چی بوده که شما جهل به حرمت را غافل مرکب فرض کردید اما جهل به عده را بسیط، فلسفه چیه؟ چون از خود امام باید بپرسد. بله مصلحت نزد خودش بوده، ما دیگه ربطی به محل بحث ما و استدلال ما و اینا ندارد. مطلب همین بود که گفتیم علی کل حال که حدیث به درد استدلال نمیخورد. فتدبر فیه و فی دفعه، هم خود اشکال را یه قدر فکر بکنید که این اشکال به حدیث علی کل حال متوجه که امام چرا تفکیک قائل شده این جهل و اون جهل را، و در دفعش هم یه خود فکری بکنید. دفع شاید امام رو حساب غلبه این مطلب را بیان فرموده. غالبا جهل به حرمت منشأش یا غفلت یا جهل مرکبه، چون مسئله در اسلام پر واضحه که تزویج المرأة فی العده حرامه. چطور میشه انسان در یه همچه مسئله ای گرفتار جهل بسیط بشود، گرفتار نمیدانم و شک و تردید، مسئله به این وضوحی؟ چطور میشه انسان مبتلا به جهل بسیط بشه؟ ما این فساد داره الا غفلت، باید ممکنه یه به کلی غافل باشد یا معتقد الخلاف باشد. امام رو این حساب غالبا جهل به حرمت یا از غفلت ناشی میشه یا از جهل مرکب، رو این حساب. بالعکس اون طرفش جهل به عده، اونجا غالبا انسان به شک میفتد. غالبا در باب جهل به عده شک به انسان رخ میده، نه که غفلت و جهل مرکب. چون کسی که زنی را میخواد ازدواج بکند موهن به حالات او بررسی میکند، رسم عالم این چنین دیگر به وضع و حالش بررسی میشه. کسی که به وضع و حال بررسی کرد، نتیجه بررسی یا میشود علم یا میشود چه؟ شک و تردید و غفلت در یک موردی که انسان با کمال دقت میخواد بررسی بکند، یه غفلت یا جهل مرکب چجوری بشه پیش بیاد؟ غالبا خب انسان یا علم پیدا میکند به وضع حالش یا شک میکند. مثلا فتدبر فیه و فی دفعه، هم در خود اشکال کمی فکر بکنید که فلسفش چه بوده امام این جهل را با اون جهل تفکیک انداخته، اینا بسیط فرض کرده اون غافل، و حال این که در تمام جهل ها همه جور متصوره. وقتی دفعه، در دفعش هم کمی فکر بخونه که لعل امام رو حساب غلبه این تفکیک. تمام شد صحیحه عبدالرحمن ابن حجاج. از جمله روایاتی که در باب اصل براءت استدلال شده این حدیثه: کل شیء فیه حلال و حرام فهو لک حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتدعه. اینجوری معنا کرده اند آقایانی که با حدیث استدلال کرده اند، این چنین معنا کرده اند: کل شیء فیه حلال و حرام، یعنی کل شیء فیه احتمال الحرمه و احتمال حلیه، هر چیزی که در او احتمال حرمت هست و احتمال حلیت هم هست، مثل لحم خمیر حلال یا حرام، شرب تتون حلال یا حرام، هازن مایع حلال است یا حرام، هازن اینا حلال یا حرام، کل شیء فیه احتمال الحل و احتمال الحرمه فهو لک حلال، چون این شیء مشکوکی بر تو حلاله. تا کی؟ حتی تعرف الحرام منه. اینم اینجوری معنا کردن تعرف الحرام منه، یعنی حتی تعرف حرمته، تا اون روزی که بدانی این حرامه. ما دانی که در تردید هستیم که حلال او حرام، لکه حلال حتی تعرف الحرام منه، یعنی حتی تعرف حرمته به عینه، تا اون موقعی که اینن حرمتش بر تو مشخص باشد که بله این حرامه، فقدعه اون وقت رها بکنیم. خب این دلیل شد برای اینکه شیء مشکوک الهلیه و الحرمه حلاله و هم شامل شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه، هر دو را شامل می شود. فتون حلاله یا حرام فهوالک حلال، این مایه حلال است یا حرام فهوالک حلال، حتی تعرف حرمته بعینه، تا انگوش روی حرمتش بذاری که این حرامون فتدعه اون وقت رها بکنه. خب گفتن که این شامل شبهه حکمیه است و شبهه موضوعیه. فقط میگم یک جمله داریم توضیح بدم و شروع به تطبیق، خردویزش در تطبیق انشاءالله تعالی. فاضل سید سر رحمه الله وقتی حدیث را این چنین معنا می کرد، شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه نفرموده، فرموده سواء علم حکم کلی فوقه او تحته ام لا، خواه حکم کلی ما فوق یا کلی ما تحت معلوم بشه ام لا، یا حکم کلی ما فوق کلی ما تحت معلوم نشود. علم حکم کلی فوقه او تحته این شبهه موضوعیه را میگوید، ام لا شبهه حکمیه را میگوید. اون وقت در شبهه موضوعیه چطور علم حکم کلی فوقه او تحته، حکم کلی ما فوق یا حکم کلی ما دون معلوم بشه؟ در شبهه موضوعیه اینجوری قضیه، اما در شبهه حکمیه نه، حکم کلی ما فوق یا کلی ما دون معلوم نیست. چطور در شبهه موضوعیه حکم کلی فوقه اونجاست که نسبت ما بین مشکوک و ما بین اون کلی که حکمش را میدانید عموم خصوص من وجه باشد، اونجا را میگد علم حکم کلی فوقه. مثلا شما رفتید قصابی یه مقدار گوشت گوسفند ازش خریدی، خب این لحم غنم از مشتری من السوق از بازار خریدی، شک میکنی این میت است یا مزکا، حلال است یا حرامه، شبهه موضوعی است دیگر. بله خب حکمی این یکی رو گوشت را نمیدونی که این حلال یا حرامه، میت است یا مزکا، اما حکم کلی مافوق را میدانید یا نه؟ حکم کلی مافوق را میدانید، المیته محرمتون و المزکا محللتون، حکم کلی مافوق را میدانید، حکم این یکی رو گوشت را نمیدانید که این از مصادیق میته است یا از مصادیق مزکا، حلاله یا حرامه. اینجا چرا گفتیم حکم کلی مافوقه؟ نسبت ما بین هذا لحم الغنم، نسبت ما بین این لحم غنم و ما بین میته و مزکا چیه؟ از نسب اربعه عموم خصوص من وجه لحم غنم ممکنه میته باشد، ممکنه مزکا باشد. میته و مزکا ممکنه لحم غنم باشد، ممکنه غیر لحم غنم باشد. پس نسبت چی میشه؟ بین لحم غنم و بین میته یا مزکا با هر کدوم که حساب، نسبت ما بین لحم غنم و میته چیه؟ نسبت ما بین لحم غنم و مزکا چیه؟ عموم خصوص من وجه، با هر کدوم که حساب بکنید عموم خصوص من وجه. این هم میگه علم حکم کلی فوقه، میته و مزکار هست نسبت به لحم غنم کلیون فوقه حساب کرده مرحوم سید سعد. اول ما حکم کلی تحته کلی مادون حکمش معلوم بشه. اینم مال اونجاست که نسبت ما بین اون مصداق مشکوک و ما بین اون کلی که حکمش میدانی عموم خصوص مطلق باشد نه عموم خصوص من وجه. مثل این که یک مایه ایست، مایه نمیدانی این مایه خله یا خمره، حلاله یا حرامه، شبهه موضوعی است دیگر، نمیدونی این مایه حلاله یا حرامه. و حکم کلیون تحته را میدانی، کلیون تحته چیه؟ الخل و الخمر، نسبت ما بین مایه و خل چیه؟ مایه و خل عموم خصوص مطلق، چون هر خلی مایه است اما هر مایه خل نیست. دار نسبتش با خمر چیه؟ باز عموم خاص مطلقه، هر خمر مایه اما هر مایه خمر نیست. حکم کلیون تحته را میدانید، این مایه جنسه، مایه جنسه، نمیدانی حلاله یا حرامه، اما حکم اون نوعها را میدانی، الخل حلالون الخمر حرامون. اونجا که نسبت ما بین مشکوک و اون کلی عموم خصوص من وجه باشد، اونجا را میگن حکم کلی فوقه، مثل لحم غنم نسبت به میته یا نسبت به مزکا. اونجا که نسبت عموم خصوص مطلق باشد حکم کلیون تحته تعبیر میکنند، مثل نسبت مایه که مشکوک شماست با خل یا خمر عموم خاص مطلق. خب اصطلاح ایشون بوده دیگه، حالا مهمی نبود، خب احتیاج به توضیح داشت. مقصود سید سعد حدیث را این چنین معنا کرده، هر چیزی که در او احتمال حل و احتمال حرمت هست بله برای تو حلاله، تا انگوش روی حرمتش بتوانی بذاری که حرامون فتدعه، اون وقت رها بکنی. گفته این شامل شبهه حکمیه هم هست، شبهه موضوعیه هم هست. تا ببینیم مسئله چقدر شک در عده را بررسی می کردیم، به نظرم رسیدیم به احتمال سومیش. بله خب اونجا می فرماید و کذا مع الجهل به اصل عده، همچنین از مطلب
و یشهدو،
یعنی جلوتره و یشهد له ایزن، بازم شاهد بر این مطلب که این آدم معذور نیست، شبه از جهت حرمت ابدیه معذور است، از جهت حرمت ابدیه معذور است، با مؤاخذه کاری ندارد. قوله بعد قوله نعم و یشهد له ایزن، شاهد بر این مطلب قوله علیه السلام بعد قوله نعم، قوله فی انه اذا انقضت عدتها فهو معذور فی ان یزوجها. بعد از آنی که فرمود نعم معذور، فرمود که بعد از آنی که عدتش تمام شد میتواند با او ازدواج بکند. پس معلوم شد که معذوران از حیث حرمت ابدیه معذوران، اما از حیث مؤاخذه چطور؟ کاری نداشته، امام متعرض نشده این جهت را. خب شد سالس و کذا مع الجهل به اصل العده، همچنین است مطلب با جهل به اصل العده، که مراد از جهل به عده یعنی نمیدونسته که در اسلام عده مطرح است، نمیدونسته. خب نمیدونسته این شبهه حکمیه میشه یا شبهه موضوعیه؟ شبهه حکمیه. نمیداند در اسلام عده هست یا نه، این شبهه حکمیه است دیگر، چون رفع شبهه در دست کیه؟ شارع. باید از شارع پرسید که در اسلام عده هست یا عده نیست. شبهه حکمیه است. امام که فرموده معذورون، از جهت مؤاخذه فرموده معذورون، نه از جهت حرمت معبده فرموده معذورون، معذورون فی ان یزوجها بعد ان ینقضی عدتها. و کذا و همچنین است با جهل به اصل عده. چرا؟ به دو جهت. یک، لوجوب الفحص، شبهه حکمیه است. در شبهه حکمیه انسان باید فحص بکند. معلوم است این آدم فحص نکرده، اگر فحص میکرد میدونست دیگر فحص نکرد. علاوه بر این که وظیفش این بود فحص بکند فحص نکرده، اصالت عدم تأثیر عقل استصحاب هم دارد. کسی که شک میکند در اسلام عده هست یا عده نیست، با این شک عقد جاری بکند. خب شک میکنن که این عقد مؤثر واقع شد یا نه. اصل چیه؟ اگه انسان در یه عقدی شک بکند که این عقد منشأ اثر شد یا نه، اصل چیه؟ اصل عدمه. اصل عدم تأثیر عقدی. به این دو جهت، به این دو جهت که وظیفش فحص بوده و فحص نکرده، وظیفش استصحاب عدم تأثیر بوده استصحاب جاری نکرده، از دو جهت برخلاف وظیفش انجام داده رفتار کرده، فلزا از حیث مؤاخذه معذور نیست، بلکه از جهت حرمت ابدیه معذوره که از محل بحث ما خارجه. خصوصا مع وضوح الحکم بین المسلمین، خصوصا در نظر بگیری که حکم بین مسلمانان روشن بوده که در اسلام عده هست. الکاشف این وضوح حکم به خوبی روشن میکند، کشف میکند ان تقصیر الجاهل، این آدم که جاهل بوده مقصر بوده نه که قاصر. الکاشف ان تقصیر جاهل. خب فرض چهارم را دیگه مرحوم شیخ متعرض نشده، جهل به عده فرض چهارمش که نمیداند این زن معتده هست یا معتده نیست. شاید منظور امام علیه السلام این فرضه، مع الجهل به عده معذورون، این فرض را فرموده، جهل به این که این زن معتده است یا نه، ولی شیخونا متعرض نشده. خب این چه شبهه‌ای میشه حالا ما متعرض بشم؟ این شبهه موضوعی است دیگر، این زن معتده هست یا معتده نیست، شبهه موضوعی است. خب علال قاعده این آدم باید معذور باشد از حیث مؤاخذه یا نباید معذور باشد؟ نباید معذور باشد، به جهت اینکه وقتی که انسان شک میکند این زن معتده هست یا معتده نیست، شک میکند که این عقد مؤثر در حلیت هست یا نه، اصل چیه؟ عدم تأثیر. فلزا از حیث مؤاخذه علال قاعده نباید معذور باشد، چون استصحاب عدم تأثیر جاریست. پس امام که فرموده معذورون، از چه جهت فرموده معذورون؟ از حیث حرمت ابدیه فرموده معذورون، پس از محل بحث ما به کلی خارجه. اولا شبهه موضوعیه است و ما در شبهه حکمیه بحث داریم، و ثانیا امام که فرموده معذورون از جهت حرمت ابدیه فرموده معذورون، نه از جهت مؤاخذه، ربطی به ما نحنفی نخواهد داشت. این هم فرض چهارم که متعرض شدیم. هازا این کان ملتفتن شاکن، جهل به عده را که چهار جور فرض کردیم و روی هر کدوم حسابی باز کردیم، این کان ملتفتن شاکن. فرض ما این بود که جاهل به عده را جهل بسیط فرض بکنیم که ملتفت جریان و تو شک و تردید بوده، ما اینجوری فرض میکرد. و این کان غافلا او معتقدن للجواز، اگر شما جهل به ایده را غافل فرض، غفلت فرض بکنید یا جهل مرکب فرض بکنید، فهو خارج ام مسئلت البراعه، اون وقت دیگه خب به کلی از مسئله براعت خارج میشه، چون مسئله براعت مال شک بسیطه، نه مال غافل یا مرکب. فهو خارج ام مسئلت البراعه لعدم قدرته علی الاحتیاط، چون غافل یا جهل مرکب قادر بر براعت احتیاط نیست که، مال آدم بسیطه. فقط در غافل و مرکب این و علیه یحمل تعلیل معذوریت الجاهل بالتحریم بقوله لانه لا یقدر. و در جانب جهل به حرمت امام چه فرمود؟ فرمود جاهل به حرمت معذوره. چرا؟ لانه لا یقدر معها علی الاحتیاط. چطور لا یقدر؟ لابد منظور امام غافل است و جهل مرکب، و الا اگر جهل بسیط منظور بود اون قادر بر احتیاط بود. و علیه یحمل به همون غفلت و یا جهل مرکب باید حمله بشه تعلیلی که امام علت آورد بر معذوریت جاهل به تحریم بقوله لانه لا یقدر الى آخر، همون غافل. خب مطلب دیگه تمام شد، از نظر استدلال فکرمان راحت شد، حالا آسوده شدید که این حدیث به درد اصالت البراعت در محل بحث ما نمیخوره. فقط این شبهه ادبی، فقط این شبهه ادبی که از محل بحث ما خارجه باقی میماند که تمام جهله ها در عالم صدر متصوره، بسیط مرکب غافل، امام چرا تفکیش قائل شده؟ جهل به حرمت را اونجور فرض کرده اما جهل به ایده را اینجور، این اشکال ادبیه. الا انه اشکالون بله. و این کانه تفکیس جاهل به حرمت به حاضر تعلیم، اگر که امام که جاهل به حرمت را اختصاص داد به این تعلیل، فرمود جاهل به حرمت قادر بر احتیاط نیست، یدل علی قدرت الجاهل بالعده علی الاحتیاط، مفهومش این است که اما جاهل به عده اون جهل بسیط هست و قادر به احتیاط هست. و این کانه بله بله یدل علی قدرت جاهل بالعده علی الاحتیاط، فلا یجوز حمله علی الغافل، دیگه جهل به عده را نمیتونیم به غافل یا به جهل مرکب حمله بکنیم. فقط فرض رو که رو فرض ظاهر کلام امام روشن میسازد مطلب را که اون طرف را غافل و مرکب فرض کرده، این طرف را بسیط فرض کرده. الا انه اشکال یرد علی الروایه علی کل تقدیر، ولی بالاخره این یه اشکال ادبیست وارد می شود بر این روایت به هر تقدیر، یعنی جهل مرکب فرض بکند یا غفلت فرض بکند، ایده را هم جهل به ایده هم چهار جور است، هر کدوم را امام در نظر گرفته باشد چهار جور، این یه اشکال به این حدیث متوجه هست که امام چرا تفکیک باشد. الا انه اشکال یرد علی الروایه علی کل تقدیر، و محصله محصل اشکال این است که لزوم و تفکیک بین الجهالتین، امام بین دو جهالت تفکیک انداخته و حالی که تفکیک ندارد. فتدبر فیه و فی دفعه، هم در اطراف خود اشکال کمی تأمل بکن تا متوجه باشد که اشکال چی شد، و هم در دفعش، دفعش هم این بود که رو حساب غلبه امام این تفکیک را انداخته. و قد يستدل على المطلب اخذا من الشهيد في الذكرى بقوله عليه السلام كل شيء فيه حلال و حرام فهو لك حلال حتى تعرف الحرام منه بعينه فتدعه. بعضی ها استدلال کردن به اصالت البراءت و این استدلال را از مرحوم شهید اخذ شده اند الذكرى به این حدیث، هر چیزی که در او حلال و حرام هست
او بر تو حلال حتی تعرف الحرام منه بعینه فتبعه. و تقریب الاستدلال، چگونه استدلال بکنیم به این حدیث در ما نهنفی؟ و تقریب الاستدلال کما فی شرح الوافیه، به طوری که سید صدر رحمه الله در شرح وافیه استدلال فرموده اند، معنی الحدیث ان كل فعل من الافعال، هر فعلی از افعال، هر فعلی از افعال، مثل مثلا دفن الکافر فرض بکنیم، هر فعلی از افعال، كل فعل من الافعال، هر فعلی از افعال، مثلا دفن التي تتصف بالحل والحرمه، که احتمال میره حلال باشد احتمال میدیم حرام باشد، تتصف بالحل والحرمه یعنی احتمال حلیت و احتمال حرمه. و کذا کل عینین، و همچنین هر عینی، مثل توتون، توتون عین دیگر، هر عینی یا اصیل عنبیر یا لحم خمیر، کل عین مما یتعلق به فعل المکلف، از اون عینهایی که فعل مکلف به او تعلق میگیرد، مثل لحم خمیر را میشه خورد، توتون را میشه شرب کرد. بله. و یتصف بالحل والحرمه، احتمال میره حلال باشد احتمال میره حرام باشد. این عبارت اشاره به این بود که در معالم در همه جا خوندید دیگر، احکام خدا گاهی به افعال تعلق میگیرد گاهی به اعیان تعلق میگیرد. از صلات و واجبتون، از صوم و واجبون، این تعلق به چیه؟ فعل دیگر، صوم و صلات فعله. الخمر حرامون، المیته محرمتون، خمر میته چیه؟ این دیگر. منتها هر حکمی که به این تعلق گرفت اونجا یک فعلی مقدره. حرمه اسیر یعنی حرمه شرب الاسیر، حرمه الخمر یعنی حرمه شرب الخمر، یه فعلی در تقدیر. خب حالا ببینیم سید صدر چی فرمود. کل فعل من الافعال، که احتمال حل حرمت میره، یا کل عین من الاعیان، که احتمال حل حرمت میره، اذا لم يعلم الحكم الخاص به، مادامی که انگشت روی حکم خاصش نگذاشتی، اذا لم يعلم الحكم الخاص به من الحل والحرمه فهو حلال. این فعل، این عین، مادامی که در حال تردیده فهو حلال، این حلاله. خب فخرج ما لا یتصف بهما جمیعا، پس خارج شد اون فعلهایی که، اون عینهایی که نه با حلیت متصف می شود و نه با حرمت متصف می شود، قابل حل حرمت نیست. من الافعال الاضطراریه، مانند افعال اضطراریه، شخصی در بدنش رعشه دارد، دستش مرتعشه، انسان شک بکند که این ارتعاش حلاله یا حرامه، معنا ندارد، فعل اضطراری قابل حل حرمت نیست، نه حلاله نه حرامه، اصلا حکمی ندارد، فعل اضطراری چه حکمی؟ پس خارج شد اون افعالی که قابل حل حرمت نیست، مانند افعال اضطراریه، مثل تنفس، ارتعاش. خب
ارتعاش خاریده نگرم؟
بله. و الاعیان التي لا يتعلق بها فعل المكلف، یا اون عینهایی که ربطی به مکلف ندارد، مثلا شک می کند رفتن به شهر جابلگا یا جابلگا یا
جابرسا چیه که دو تا شهر؟
بله،
رفتن به اون شهرهای جابلگا و جابرسا حلاله یا حرامه؟ کجاست این شهرها؟ بله، چه محل ابتلا شده مثلا؟ یا مثلا داخل شدن به قصر شداد حلاله یا حرامه؟ کجاست این قصر شداد؟ محل ابتلا چی کسیه؟ یک علمی که محل ابتلا نیست قابل حل و حرمت نیست. خارج شد اون افعال و اون اعیانی که قابل حل و حرمت نباشد، مثل افعال اضطراریه و اعیانی که لا یتعلق بها فعل متعلق. و همچه آقا شما چیگه میرسید که میپرسیدید؟ رعشه دیگه، کسانی که در بدنشون رعشه هست، بله، تزلزل هست، بله. خب و الاعیان التي لا يتعلق بها فعل المتعلق. و همچنین خارج شد ما قلنا انه حلال لا حرام فی، چیزی که حلال است و حرام نیست، مثل خل، و خل حلال حرام نیست، او حرام لا حلال فی، چیزی که حرام است و حلال ندارد، مثل خمر، و خمر حرام دیگر، اینها همه خارج شد. و لیس الغرض من ذکر الوصف مجرد الاحتراز، و نیست غرض امام علیه السلام این صفت را که ذکر کرده کل شیء، این صفت را دارد که فیه حلال و حرام، لیس غرض امام علیه السلام از ذکر این صفت مجرد الاحتراز، تنها احتراز منظورش نبود، احتراز از این چیزهایی که گفته شد، قید احترازی تنها نیست. سابقا خوندید گاهی قیدی را میارم برای بیان موضوع، ولی اذا رکب الامیر فخذ رکابه، این قید رکب الامیر را برای چه آورده؟ یعنی اذا لم یرکب لا تخذ رکابه، رکاب ندارد که، گفتن که این برای این ذکر بلدن فختن هو، این مفهوم ندارد. این پس برای چی گفتن؟ یعنی موضوع ختنه کجاست؟ اونجا است که خدا بلدی به انسان رزق بکند. موضوع اخذ رکاب کجاست؟ اونجا است که مولا سوال بشود به مرکب. می فهمد اینان که این صفت را ذکر کرده تنها قید احترازی نیست، بلکه منظورش بیان موضوع هم هست، که می دانید موضوع اصالت الهلیه چیه؟ چیه موضوعش؟ اون چیزی است که فیه احتمال حل و احتمال حرمت، اما چیزی که در او احتمال حل و حرمت داده نمیشه اون جای اصالت الهل نیست. و لیس بله ذکر این صفت تنها برای احتراز، بل هو مع بیان ما فیه اشتباه. غرض امام هم احترازه، چون که توضیح دادم احتراز را، و هم بیان موضوع، که میدونید موضوع اصالت الهلیتیه، ما فیه اشتباه الهل و الحرمه، چیزهاییست که در اون احتمال حل و احتمال حرمت داده شود. سید صدر رحمه الله طول داده مطلب خیلی واضح را، فصار الحاصل، حاصل مطلب این چنین شد، ان مشتبه حکمه، چیزی که حکمش بر شما مشتبهه. مشتبهه گویا مثلا ما نمیدونیم مشتبهه یعنی چی، دوباره معنا کرده. مشتبهه یعنی کان محتملا لعن یکون حلالا و لعن یکون حراما، یعنی احتمال میدیم حلال باشد، احتمال هم میدیم حرام باشد. فهو حلال، چنین چیز مشتبه بر تو اجالتا حلاله. این شامل شبهه حکمیه هم هست، شبهه موضوعیه هم هست. اول شبهه موضوعیه را میفرماید، سواء علم حکم کلی فوقه او تحته، خواه معلوم بشود حکم کلی ما فوق یا کلی ما دور، به حیث لو فرض العلم باندراجه تحته، به طوری که اگر می دانستیم که این یک کیلو گوشت گوسفند مندرج است تحت المیته یا مندرج است تحت المذکا، اگه می دونستیم که تحت کدوم کلی ما فوق مندرجه او تحققه و فی زمنه، اگه می دونستیم که این مایع در ضمن خل محققه یا در ضمن خمر محققه، اینم مربوط به کلیون تحته، به حیث لو فرز می دونستیم به این گراد این مستاب تحت کدوم کلی ما فوق یا تحققش در ضمن کدوم کلی ما تحت، اگه می دونستیم لعلم حکمه، حکم این مستاق برای ما روشن می شود. فقط مستاق بودنش نمی دانیم که مستاق کدوم کلیه، ام لا، یا حکم کلیون فوقه و تحته معلوم نشود. اینم شبهه حکمیه را می گوید، مثلا شربتتون حلاله یا حرام. خب این خودش کلیه دیگر، این خودش کلیه و یه حکم کلی میخواد دیگه، مندرجون تحت کلیون فوقه یا واردون فی ضمن کلیون تحت دیگه نداره. املا سید سعد برای شما عبارت اخرى آورده و به عبارت اخرى ان کل شیء فیه الحلال والحرام اندک، هر چیزی که در او حلال و حرام هست نزد تو، حلال و حرام هست نزد تو. یعنی چه حلال و حرام هست نزد تو؟ بمعنا انک تقسمه الى هذینی، به این معنا که شی را قسمت میکنی به حلال و حرام. بازم قسمت میکنی یعنی چه؟ تحکم علیه به احدهما لا علی التعیین، میگویی یا حلال یا حرام، اینجورها یا حلال یا حرام. ولا قدر المعین منهما، انگشت روی حرمتش نمیتونی بذاره یا روی حلیتش، چون این چیز مشکوکی فهو لک حلال، این برای تو حلاله. و یقال هین ایزین، پس حالا که ما حدیث را به خوبی براتون معنا کردیم، از روایه صادقه این حدیث شریف صدق می کند، هم بر شبهه موضوعیه مثل اللحم المسترامن از سوق، یک کیلو گوشت گوسفند از بازار خریدی، المحتمل للمزکا والمیته، نمیدونی مزکاست یا میته، این شبهه موضوعیه. و علا شرب توتون، و شامل است هم بر شرب توتون که شبهه حکمیه است، یا لحم حمیر، که لحم حمیر حلال یا حرام شبهه حکمیه است. این لم نقل به وضوحه، بنابراین که حکم لحم حمیر واضح نباشد، حکمش که واضحه، میگوین مکروه است معکده، بنابراین که حکمش واضح نباشد و مردد به این حل حرمت باشد، این حدیث شامل میشود. بشکت نافی لعنه و یستقع علا کل منها، چون در تمام این مثال ها صدق می کند، شیعون فیه حلال و حرام اندنا، این چیزیست که به نظر ما حلال حرام دارد. یعنی چه به نظر ما حلال حرام دارد؟ یزوغ لنا اند علاه مقسمن ده حکمین، حق داریم مقسم ده حکم قرارش بدیم، هنگون خب اما حلال و اما حرام، یا حلال یا حرام. و انه یکون من جمله الافعال، اما حلال و اما حرام شبهه حکمیه را میگوید، و انه یکون من جمله الافعال شبهه موضوعیه را، و انه یکون من جمله الافعال، خوردن این یک کیلو گوشتی که از بازار خریده یا این مایه مردد، این یکی از افعال دنیاست، الَّتِ يَكُونُ بَعْضَ اَنْوَاعِهَا وَأَصْنَافِهَا حَلَالًا وَبَعْضُهَا حَرَامًا، بعض نوعها و صنفهاش حلاله، بعض نوعها و صنفهاش حرام. واشترک، تمام مثالها که براتون ذکر کردم آقا، تمام مثالها شریکن، فی ان الحکم شرعی المتعلق بها غیر معلوم، برای ما معلوم نیست.
بله.